بسم الله الرحمن الرحیم. این توضیح مختصر رو عرض میکنم. بعضی اشکالاتی که آقایون عنوان میفرمودن، عرض ما در اینجا که ادله لازرر یا لاحرج میاد فعلیت رو برمیداره، این معنا رو نه تنها اختصاص به باب حج داره، در سایر ابواب هم هست. این مبتنی هست بر مبنایی در اصول که ما به مناسبت در اصول هم اخیراً بحثش کردیم و اون عبارت از این است که وقتی شارع طلبی دارد، بحث بر سر این است که آیا قیود به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده. اونجا یه حرفی مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه دارن به عنوان اینکه مدلول طلب النسبت و طلبیه است که ما این مبنا رو داریم، و اونجا فرمایش مرحوم آشمند حسین اصفهانی رو یه توسعه ای ما درش میدیم. نسبت طلبیه به مجرد طلب شارع بعد از مقام ثبوت و مقام ملاک نسبتی ایجاد می شود بین این طلب مولا و متعلق مثل صلات و هاکذا موضوع مکلفه، بین طلب صلات وجوب و صلات و مکلف نسبتی ایجاد میشه. این رو بگیم نسبت طلبیه، یعنی پیوندی بین این ستا میخوره. قیودی که در مسئله هست، بعضی از قیود به طلب برمیگرده، بعضی از قیود به متعلق برمیگرده. قیود طلب مثل صلات باید در زوال باشه، مقید به زوال نماز ظهر. قیود متعلق صلات باید مع طهاره باشه. قیود موضوع مکلف باید عاقل و بالغ باشه. اینا قیود دیگه. هر طرفی از این اطراف سکانه قیودی دارن. این قیود در یک دائره واقع میشه که من دیروز دائره گفتم، بعضی سوال میکردن. اینجا یک مثلث بین طلب متعلق و موضوع، این مثلثه. قیود این ستا رو هم که بیایم اضافه کنیم از حالت مثلث خارج میشه، دائره میشه. همه این قیود به متعلق برگرده، به موضوع برگرده، به خود طلب برگرده، در این دائره واقع میشه. و تمام این قیود دائره طلب، نسبت طلبیه رو زیق میکنه. هر چقدر قید بیشتر داشته باشید، این نسبت زیقتر میشه. یعنی اطراف بیشتر هر چقدر پیدا بکنه، دائره طلب زیق میشه. این حرف ماست. ولذا دیروز عرضی که کردیم بر این اساس است که مولا طلب میکنه، این مقام انشاءه. مقام انشاء مولا جعل حکمشه. عرضم به حضورتون که سلل دلوک شمس الی غسق اللیل، این جعل صلاته. این برای هم است. کی و چی و چجور اینجا داستان دیگره. اینکه آیا من مکلف بعد از 1400 سال چجور متعلق این طلب بیشم، اون تحلیل عقله. عقل میاد در اینجا این طلب شارع محقق، طلبی که انشاء شده، این رو میاد. اگر من واجد اون قیود بودم در اون دائره قیود، من به عنوان موضوع واجد قیود بودم، مکلف عاقل بالغ مختار، اینجا در تحلیل عقل این طلب به عدد آحاد مکلفی متعدد میشه، یکیشم میاد سراغ بنده اگر واجد بودم اون وقت در اینجا. این که عقل میاد این طلب رو منبسط میکنه و میاره رو دونه دونه افراد، روی فردی این طلب رو میاره که واجد شرایط باشه. اگر واجد شرایط نباشه، عقل در مقام انبساطش تکلیف رو روی این نمیاره. اگر بنده نابالغم، عقل وجوب صلات یا وجوب حج رو در مقام تحلیل خودش روی من نمیاره. این نیاوردن رو میگیم عدم فعلیت. عدم فعلیت، تحقق قیود رو میگیم فعلیت حکم. اگر جمیع قیود، چه در طلب، چه در متعلق، چه در موضوع نسبت به من تحقق پیدا کرد، این حکم فعلیت پیدا میکنه برای من. اگر یکی از این قیود منتفی بشه و نباشه، یا قید طلب باشه یا قید متعلق باشه یا قید موضوع باشه. خب در اینجا این حکم فعلی نمیشه و لذا در فاقد و طهورین اونجا خیلی ها قائل هستن که شرطیت طهارت ساقط میشه، فاقد و طهورینه. بعضی ها هم قائل هستن که نماز ساقط میشه، داریم دیگه، نماز اصلا ساقط میشه، فاقد و طهورین نماز نداره، این فعلیت براش پیدا نکرده. ولو در اونجا نظر ما حالا از باب اون عبارت از صلات و لات از خطب حالن حکم بکنیم که نه صلات به هم نمیخوره، اما رو قاعده اینه. بنابراین در اینجا در ما نحن فیه چیزی که لا حرج و لا ضرر میاد و تأثیر میگذاره در مقام حکومتش، در این مقامه، نه در مقام انشاء و جعل مولا. جعل شده، طلب مولا محقق هست، بحث این است که این طلب آیا به وسیله عقل انبساط پیدا می کند نسبت به من که بیاد شامل حال من هم بشه. انبساط عقل هوایی نیست که عقل دلش بخواد هر کجا طلب رو ببره هر کجا نبره. عقل جایی طلب رو میبره که قیود محقق باشه، قیود که محقق شد فعلیت پیدا میشه. اگر در اینجا حرج هست، ضرر هست و امثال اینها، بیشتر از این نیست که عقل میاد میگه در اینجا مانع داره، مانع عقلی یا مانع شرعی. خیلی از آقایون ضرر و حرج رو مانع عقلی میدونن، نه مانع شرعی، مانع عقلی میگن، تمکن عقلی رو ضایع میکنه. اینجا استطاعت محقق نشده برای من، پس تکلیف حج برای من فعلیت پیدا نمیکنه، فعلیت نداره. ولذا این معنا که در کلمات هست که طلب ساقط میشه، این یه تعارفه. طلب معنا نداره ساقط بشه، طلب که برای من نیامده، طلب به صورت کلی، حتی موضوع خارجی هم نداشته، اون وقت من نبودم. طلب مادام که موضوع نداشته باشه معقول نیست. اون وقت که شارع آمد و طلب کرد، چجوری طلب کرد؟ میگیم به نحو قضیه حقیقیه، یعنی من نبودم، فرض وجود موضوع کرد. اینم فقط شارع نمی کنه، تمام پارلمان های دنیا و مجالس دنیا هم همین کارو میکنن. قوانینی که وضع میکنن، همه افرادی که مورد اون قوانین هستن همه زنده هستن؟ نه، این قانون گاهی 70 سال دوام میاره، هنوز وقتی جعل میکنن افرادی هستن که به دنیا نیومدن. این قانون چجوری شمول پیدا میکنه نسبت اونها؟ این انحلال عقله. عقل میاد نسبت به تمام موضوعات، فرد فرد موضوعات، میاد این نسبت رو میاره رو دوشش میگذاره، هم طلب رو میاره هم متعلق طلب رو میاره، اما زمانی که واجد قیود باشه. اگر واجد قیود نباشه فعلیت پیدا نمیکنه. ولذا ما که در اینجا میایم میگیم لا حرج و لا ضرر در مقام حکومتش بر ادله اولیه میاد فعلیت رو برمیداره، تمام هنر لا ضرر و لا حرج در همین نقطه است. یعنی در مقام انبساط طلب که انبساطم به ید عقله، انبساط طلب نسبت به شخص من، در این مقام لا حرج میاد میگه اینو معافش کنید در این حکم، در این مورد معافش کنید. چرا؟ چون مبتلا به حرجه، این فعلیته. ولذا اصلا معقول نیست نفی طلب نسبت به من. بله، نفی طلب اگر به معنای انبساط عقل که طلب رو میاره گردن من بگذاره، اینجا طلب نیست، این معناست، نه طلب اصلی که شارع داره. ولذا طلب در وعاء خودش محفوظ، طلب شارع، این که از بین نمیره با لا حرج و لا ضرر. ادله حاکمه، چه لازرر چه لاحرج، چه جمیع عناوین ثانویه که حکومت بر ادله اولیه دارد، همه اینا در این مقام میتونن کار کنن و این کار فقط منحصر به این نقطه است. از این نقطه که نمیتونه خارج بشه وقتی فعلیت پیدا نکرد. فعلیت که پیدا نکرد، اون وقت معناش اینه که این وجوب شارع، طلب شارع هست، برای من فعلیت نداره، برای من به عنوان موضوع فعلیت نداره. وقتی فعلیت نداشت، اینجا لا محاله استقرار حج بر ذمه که ولو مرحوم آقای حکیم خودشون نفرمودن از بعضی از کلمات صاحب عروه نقل میکنن، ما اشکال به اون کلمات هم داشتیم و داریم. اینجا معقول نیست استقرار حج، قضاء و امثال اینها فرع فعلیت تکلیف است من جمیع الجهاد. اگر تکلیف من جمیع الجهاد فعلی شد، من جمیع الجهاد یعنی من جهت تحقق جمیع القیود فعلی شد و من عمدن با اختیار ترک کردم، اینجا ذمه مشغول میشه به قضاء صلات، به اتیان به حج، استقرار حج و امثال اینها ذمه من مشغول میشه. اما اگر فعلیت نسبت به من محقق نشده باشه، معنا نداره استقرار حج. حج چی مستقر بشه؟ در صلات نمیتونیم مثال بزنیم چون از صلات و لات از خود و به حالن، اما در مورد حج، حج برای من اصلا فعلیت پیدا نکرد. سال آینده اگر پول باقی موند، از بین نرفت، استطاعت محقق بود، باقی بود، حج میرم. اما این معناش این نیست که استطاعت سال آینده مال استطاعت امساله، نه، او استطاعت جدید سال آینده برای من پیدا میشه. این استطاعت فعلیت پیدا نکرده به وجوب حج برای من امسال، سال آینده موضوع جدیده. ولذا اگر از بین رفت، طوری نیست، از بین رفته، امسال من به یک جهت حج برام فعلیت نداشت وجوب حج، سال آینده به جهت دیگر فعلیت پیدا نمی کنه. و ما هم این رو در اصول گفتیم و در فقه هم اثر برش بار می کنیم که فعلیت امر اضافی است، امر نسبی است، که عرض کردیم در بحث واجب معلق و وجوب مقدمات مفوته راه حل ما اینه. ما ولو خلافاً لمرحوم شیخ واجب معلق مرحوم صاحب فصول رو رد نمی کنیم، حرف پخته است، الهام می گیریم ازش، اما اساس اینه این قیود می تواند بعضی از قیود فعلیت پیدا کنه، بعضی از قیود فعلیت نداشته باشه. مثل چی؟ همین حج. من اول سال استطاعت پیدا کردم، از حیث تمکن مالی فعلیت برام پیدا میکنه، یجب و علیه حفظ این تمکن تا آخر سال الى اشهر الحج. اما از حیث زمانی و رسیدن اشهر حج، هنوز این حج برای من فعلیت پیدا نکرده. من جهتن فعلیت داره، من جهتن فعلیت نداره. ولذا اگر قبل از اشهر حج من مردم، نایب برام لازم نیست بگیرم، چون فعلیت من جمیع الجهاد پیدا نشد. اگر من راه افتادم حج رفتم، قبل از رسیدن به میقات سکته کردم، من توان حج آوردن از من سلب شد، در اینجا اصلا محرم اون سال نشدم، اینجا استطاعت محقق نشده. چرا؟ از جهت مالی، من جهت المالی فعلیت پیدا کرد حج، راه افتادم. از جهت زمانی فعلیت پیدا کرد، اما از نظر تمکن بدنی تا حالا تمکن داشتم، این تمکن سلب شد، در وقت احرام فعلیت از جهت تمکن بدنی ندارم، فعلیت من جمیع الجهاد پیدا نشده. ولذا گفتی فعلیت امر نسبی است، نسبت به جهتی ممکنه محقق بشه، نسبت به جهتی محقق نشه. در هر جهتی که محقق شد، آثار شرعیه برش بار میشه. ولذا بنده واجب همون مقدمات مفوته، دیگه اشکال نیست که هنوز اشهر حج که نشده، حج هم وجوبش نیامده، من چرا برم گذرنامه بگیرم؟ چرا برم کاروان اسم بنویسم؟ چرا برم بلیط بگیرم؟ چرا زاد و راهله تهیه کنم؟ نخیر، شما الان امسال تمکن مالی که پیدا شد، من جهت تمکن المالی فعلیت برای وجوب حج پیدا شد در نسبت طلبیه، هنوز از سایر جهات فعلیت پیدا نشده. امن طریق حاصل شد، فعلیت به جهت حاصله. ممکنه همه چیز باشه، حتی عرض کردم اون فرمایش مرحوم آقای خویی نسبت به من ترک الحج و نسبت به من فعل الحج هم تفاوت میکنه. نسبت به من ترک، که ایشون به عذر برگردوند و صحیحه حلبی خاطرتون هست، نسبت به من ترک که استقرار پیدا میکنه، فعلیت من جمیع الجهاد در کجاست؟ در اون جاییست که همه جهات برای رفتن من به مکه فراهم بود، در آخر اوقات امکان رفتن من حج رو ترک کردم و نرفتم. یستقر الحج علی ذمتی، اینجا فعلیت من جمیع الجهات برای من محقق شد، درست شد؟ استقرار محقق میشه، باید حج سال آینده، ولو به قول آقایون با گدایی هم شده بعد انجام بدم. اما برای کسی که راه میفته و حج میره، هنوز فعلیت من جمیع الجهات محقق نشده، این بعد بره برسه، احرام ببنده، افعال حج رو انجام بده تا آخرین فعل حج. وقتی آخرین فعل حج رو انجام داد، فعلیت من جمیع الجهات محقق شده. اگه همون آخرم گیر پیدا کرد، باز فعلیت من جمیع الجهات براش محقق نشده. بلذا تو کلمات ببینید، مرحوم آقای خویی اشکال میکنن به مرحوم صاحب عروه که شما چرا میفرمایید یستقر علیه الحج اگر به اصطلاح اقدام نکرد الازی حجه، بلکه الى آخر الاعمال، که ما اونجا اشکال کردیم با آقای خویی که بابا الى آخر الاعمال برای کسی است که من فعل الحج، من اقدم على الحج، الازی حجه. بله قید زی حجه در روایات نداریم، اما مرحوم صاحب عروه نظر مبارکش این است آخرین اوقات امکان رفتن به حج، این رو میخواد بگه. به ایشون مثل شما آقای خویی حق ندارید اشکال بکنید که نه تا اینجا نیست فعلیت من جمیع الجهات الی آخر الاعمال، نه نسبت به من ترک و نسبت به من اقدم علی الحج تفاوت میکنه این فعلیت، ولذا استقرار حج تفاوت میکنه. این عرضی که ما داشتیم که مبتنی بر اون مبنای اصولی هست که بسیاری از مشکلاتی که در اینجا موجب اشکال میشه یا تفاوت در کلمات به نظر ما با این مبنا حل میشه. این مسئله ما اینجا تمام. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه که در اینجا فرمودن اون کسی که امن طریق نداره، صحت بدن نداره، وقت زیقه لو اقدم علی الحج، ولو ابتداعا اشکال کردن به مرحوم شهید و فرمودن این حجش مجزی نیست اگر اقدام به حج کرد، بعد در نهایت فرمودن نه حق با شهیده، شهید درست میگه، ما هم مثل شهید قائل به اجزا هستیم، اما راه ما فرق میکنه. ما از باب تحصل شرط که شهید فرموده نمیگیم، بلکه از این باب که لا ضرر و لا حرج الزام رو برمیدارد نه ملاک را، بنابراین اجزا سر جای خودش محفوظه. اینم که مرحوم صاحب عروه میفرماید الزام رو برمیداره، منافات با عرض ما نداره، یعنی الزام نسبت به من در مقام انبساط عقل، در این مقام الزام رو برمیداره. بفرمایید. ورمیداره شما از کجا میگید ورمیداره؟ به چه دلیل؟ صاحب عروه ایشون نمیگه طلب رو بر بر الزام، ببینید طلب از نظر صاحب عروه ها. موضوع جدید نیست، اجازه فرمایید. ببینید این همون مبنای اصولی شد در اون بحث. ببینید از شرع رو بگذاریم کنار، من آمدم و گفتم تمام آقایونی که عرضم به حضورتون که آقایون فضلایی که مثلا تلبس به تدریس دارن به مدت 2 سال، این رقم عیدی رو میدیم، البته مثال ها، این رقم عیدی داده میشه. اگر آمدم گفتم اینجا، من آمدم گفتم این آقایی که 2 سال تدریس داره از کجا میاد میگه من موضوعم ایده منو بدید؟ از کجا میاد میگه؟ میگه شما آمدید گفتید کسی که تلبس 2 سال داره، من هم تلبس 2 سال دارم، انطباقه. این انطباق رو چه کسی انجام میده که شما میگید انطباق قهریه دیگه؟ این 2 سال که تدریس که داره، شما هم که گفتید ایده میدم، خب انطباق داره دیگه. این هست، این کار عقله. من یک طلب داشتم، من یک انشاء کردم، من یک وعده دادم، ایدی اجازه بفرمایید، ایدی برای این متعلق. اون متعلق ها هم اون زمانی که من انشاء کردم و گفتم ایدی میدم، ممکنه همشون حضور نداشتن. من اگر متعلق مشخص کردم، عقل میاد، این بست عقل که ما میگیم انبساط عقلی همین کاره. یعنی عقل میاد میگه این عنوانی که شما اینجا گذاشتید که متعلق حکم شماست، به هر کسی که واجد این حیثیت باشه این حکم بست پیدا میکنه. این همون انحلال عقلیه. عقل میاد این کار رو انجام میده، عقل میاد منحل میکنه این موضوع به اصطلاح یکی یک موضوع عنوانی را، بست میده به تمام افرادی که قابلیت انطباق این موضوع بر اونها داره. این کار عقله. ما همین رو داریم میگیم. باشه نیست آخه، خب نیست آخه، شما باید دارد. اون آقایی که محصور شده در حرج همون حکم وجوب رو داره، مثل اون کسی که محصور نشده. شارع آمده، ببینید حرف ما اینه، شارع آمده امتنانن گفته اینجا تو باید حج به جا بیاری. ما اگر امم سابقه بود امتنان که میگیم، گفتم یادتونه در معالم برای امتنان چی میگفتن؟ میگفتن این بر امم سابقه میآوردن این احکام رو، اما علی هذه الامه خداوند میخواد عنایت بکنه. اما شارع بهش میگه با اینکه واجبه باید بیاری، اما چون به حرج افتادی من امتنانن از تو نمیخوام. من امتنان، این نمیخوام یعنی فعلیت براش نمیگذاره. حالا اگر خودش خواست بیاره، اگر خودش خواست بیاره، خب بیاره. چیزی در اینجا که مرحوم میرزا رضوان الله علیه، اینو عرض کردیم، مثل مرحوم میرزا نائینی بیاد بفرماید خب شاری که آمد طلب و برداشت، بعدش از کجا یتولد طلب دیگری، از کجا بده؟ خب ده طلب دیگر متولد نشده، بود یه مانعی اینجا آمد، مانعی که جعل شرعی داره، لازرر تعبد شرعیه، مانعی آمد، ما داریم میسنجیم حد مانعیتش چیه و مانعیتش نسبت به کجاست، در کدام نقطه مانعیت ایجاد میکنه. ما الان با این تفسیری که امروز عرض کردیم، ما داریم میگیم مانعیتی که ایجاد میکنه فقط در مقام انبساط عقل است، حکم را نسبت به من، اینو اسمشو میگذاریم فعلیت. یعنی چیه موضوع؟ آخه اصلا بس آخه مولانا، آخه ببینید شما خارج از موضوع صحبت نکنید. ببینید خود شما دارید بگید لاحرج، لاحرج عنوان ثانوی است، موضوع اولی یکی بیشتر نداریم، اون مانعه، موضوع اول مقتضی است، مقتضی برای همه یکسان یکیه، مانع میاد برای بعضی از افراد در اون حد مانعیت برمیداره الزام رو ازشون، این چه اشکال داره؟ دوتا موضوع نشد که؟ شاره دو تا طلب داری، یکی برای آدم حرجی، یکی برای لاحرجی. این حرف نیست، این درست نیست که شاره دو جور طلب داری. شاره یه طلب داشته، لاحرج حاکم، اصلا معنای حکومت این است، معنای حکومت اینه که تفسیر میکنه مراد را با تعبدی که اینجا شده، تفسیر میکنه که در اینجا کسی که مبتلا به مانع لاحرج شد، الزام و وجوب شاملش نمیشه. این تفسیری است که لاحرج میکنه، بیشتر از این از ادله لاحرج استفاده نمیکنیم. ولی زا عرض کردم بعضی از آقایان نیستن اونجا اشکال کردن، گفتن که اینجا حرمت چی میشه؟ لازرر حرمت نمیاره، لاحرج حرمت نمیاره، حرمت ضرر هم میخواید استفاده کنید از جای دیگه باید استفاده کنید، اضرار به نفس حرامه از جای دیگه. لازرر دلیل اثباتی نیست که اثبات حکم بکنه، میاد بر میداره حکم رو، اثبات حرمت نمیکنه لازرر. ولذا مرحوم میرزا رضوان الله علیه خطاب ملاست، حرمت که خاص بگه، گفت که این عملی که انجام بده با وجود ضرر لغوان عبسون باطلون، ربما یکون و حرامن، کی؟ اگر قصد قربت بکنه، من حیث و انهو تشریعون. یعنی میرزای نائینی وچی برای حرمتش نجاست جز این که از باب تشریع اینجا درست بکنه، اینو بهش عنایت فرمایید. حالا مسئله بعد، مرحوم صاحب عروه، مسئله 66، مرحوم صاحب عروه میفرماید اذا حج مع استلزامه لترک واجب او ارتکاب محرم لم یجزه عن حجت الاسلام و ان اجتمع سائر الشرائط. خب حج به جا میاره، اما حجی که به جا میاره، این حج به جا آوردنش مستلزم ترک واجبیه، یعنی با این واجبی که به عنوان حج من انجام میدم، واجب دیگر ترک خواهد شد. مثال هم زدیم، مثل کسی که نذر کرده زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه یوم عرفه، امسال هم مستطیع شد. اینو عنایت بفرمایید. صاحب اوربه چون اینجا حرف داریم بعدن. صاحب اوربه میفرماید اذا حجم استلزامه لترک واجبن، نمیگه واجبن اهم، درست؟ ترک واجبن یعنی حتی اگر اهم نباشه. حالا انشالله مراجعه میکنید، بسیاری از آیان محشین، بزرگان محشین اینجا فرمودن لترک واجبن اهم. چرا؟ برای که اونا میخوان مسئله رو ببرن در متزاحمین، اما صاحب اوربه نمیخواد مسئله رو در متزاحمین ببره. حالا عرض میکنیم چیزی که صاحب اوربه میگه چیز دیگه است. اذا حجه ما استلزامهی لترک واجبن ولو اهم نباشه او ارتکاب محرمن، این حج انجام این حج مستلزم ارتکاب حرامه ولو اون محرم اهم نباشه از این حج. عنایت بفرمایید به اینجا به این کلمات. لم یجزهی، ایشون میفرماد اگر این حج رو رفت و به جا آورد مجزی از حجت الاسلام نیست، حتی اگر تمام شرایط دیگر رو داشته باشه، صحت بدن داره، تمکن مالی داره، همه چیز داره، امن طریق داره، همه هست، اما مستلزم ترک واجبی است. خب صاحب اوربه که اوربه کتاب فتواییه، کتاب استدلالی نیست، اما در این مسئله ایشون وارد استدلال شده. میفرماید لا لان الامر بشی نهی عن زده. میبره اونجا ما بحثی داریم در اصول، در جلد اول اصول، که آیا الامر بشی هل یقتضی ان نهی عن زده، اون بحث اونجاست. میفرماید نه از این جهت، اصلا مورد ما، مورد یعنی اینجا صغرای اون کبرا نیست، اینجا صغرای بحث الامر به شی یقتضی نهی عن زده نیست. لمن اهی اولا، دو تا وجه صاحب اوربه ذکر میکنه که ما نحن فیه، مسئله ما که اینجا داریم بحث میکنیم، صغرای اون مسئله نیست. چرا؟ منع بله لان الامر بله لان لا لان الامر به شی نهی عن زده. چرا؟ لمن اهی اولا، اولا اشکال میکنه ما نمنع الاختزاء، در همون بحث هم گفتیم الامر به شی یقتضی نهی عن زده، ما گفتیم این اختزاء رو قبول نداریم، بنابراین امر به شی لا یقتضی نهی عن زده، این اولا. دو و منع بطلان العمل به هذا النهی ثانیا لان النهی متعلق به امر خارج. اینجا نهی اگر هم اختزا کند امر به شی نهی از زد را، این نهی که روی زد اینجا میاد، این نهی تعلق به امر خارج. امر خارج مراد چیه؟ عرض میکنیم خارج عن العباده، ترک مطلق و ترک آقای خویی میفرمایند. حالا عرض میکنیم بل بعد ایشون میفرمایند ما از باب این که در اون بحث آمدیم گفتیم امر بشه یقتضی نهی عن زده، خب اینجا این که صغرا چجور میخواد بشه، خب خیلی ها صغرای همون مسئله گرفتن، اینجا امر بشه داریم، امر به حج یقتضی عذر بخوام، اینجا در جایی که اتیان به حج یستلزم ترک واجب آخر، در اون واجب آخر، خب امر داره اون واجب آخر، امر به او نهی از زدشه، امر به او اختزا میکنه نهی از زد، پس یه نهی از ناهی امر اون واجب آخر میاد روی حج. حج غیر از این که امر داره یه نهی هم داره که این نهی از ناهی اون اختزا آمده، پس حج اینجا هم امر داره و هم نهی میشه، اجتماع زده میشه و امثال اینها. الامر به شی هل یقتضی نهی عن زده، ایشون میفرماد اصلا اختزا رو قبول نداریم، اگرم اختزا رو قبول داشته باشیم اینجا نهی به خود حج نخورده، به یه عنوان خارج، عنوان خارج عنوان ملازمه، عنوان منطبق این خارج، یا مطلق و ترک که آقای خویی میگه، اینو بعد بحث میکنیم. این میفرماید پس این نیست، ما که در اینجا میگیم لا یجزی عن حجت الاسلام نه از این بابه، بل وجه ما اینه لان الامر المشروط به لان الامر مشروط به عدم المانع، اینجا اشتباه مامزی نوشتیم، لان الامر مشروط به عدم المانع و وجوب و ذالک الواجب مانع اون، امر امری که شارع میکنه چیزی میخواد، خب این مشروط به عدم مانع، منتها اینجا بعد خواهیم گفت عدم مانع، یکی عدم مانع عقلیه، وقتی امر میکنه نماز بخون یا حج برو دیوانه باشه مانع عقلیه، مانع عقلیه. حرج یا ضرر به نظر بعضی مانع عقلیه، یه مانع شرعی هم داریم، اونم مانعه. مثل چی؟ مثل این که این حجی که من میخوام انجام بدم این باعث بشه واجب دیگری ترک بشه، چون من مأمور به اون واجب هم هستم، اون واجب دیگر مانعیت نسبت به این حج ایجاد میکنه. اما این رو بهش میگیم مانع شرعی، عقلی نیست دیگه. از جهت توجه امر به اون واجب به من مانعیت ایجاد شده، مانع شرعی. ایشون میخوان بفرماین امر مشروط است به عدم مانع، چه عدم مانع عقلی چه عدم مانع شرعی، و وجوب و ذالک الواجب مانع اون. این دلیل. و کذا النهی المتعلق به ذالک المحرم مانع اون. این جواب دوم نیست، دنباله جوابه. در کجاست؟ در جایی که عرضم به حضورتون که استلزم الحج ارتکاب محرمین باشه، اونجا داره میگه و معه لا امر بالحج. بعد یه نعم دارن در آخر که یه مسئله دومی رو اینجا عنوان میکنن. در واقع این مسئله دو تا فرق داره. یک مسئله همین که گفتیم، در دنباله که مسئله دومی میفرماین لوکان الحج مستقرن علی، اگر این حج از قبل استقرار پیدا کرده، یعنی تمام جهات فعلیت حج سال پیش فراهم بود، این عمدن تر کرد و نرفت، استقر حج ارا ذمتهی از پارسال، آدم اینجوری الان امسال که میخواد بره سال دوم، توقف الاتیان و بهی علا ترک واجبه او فعل حرامه، اگر الان که میخواد بره این ذمه مشغول خودش رو فارغ بکنه، این حج امسال که میخواد بره استلزم ترک واجبه آخر، یا استلزم ارتکاب محرمه. اینجا میفرماید این دخل فی تلک المسئله، دخل فی تلک المسئله یعنی دخل در مسئله اقتضاء الامر به شی یقتضی النهی عن ضده، و اونجا امکن ان یقال بالاجزاء، اینجا میتونیم اجزاء بگیم، لان لا لما ذکر من منع الاقتضاء من منع اقتضاء الامر به شی للنهی عن ضده، و منع کون نهی المتعلق به امر خارج موجبن للبطلان، نه برای اون جهاتی که ما گفتیم که این رو نفی میکنن که اون دوتا اشکالی که در اونجا کردیم، نه از اون جهت، بلکه جهت دیگری که اینجا واضحش نمی کنن. این مسئله ایشونه، دوتا مسئله اینجا در دل این مسئله وجود داره، یه قدی هم همچین متضاد با هم. خب سوال میشه چه فرقی میکنه در اینجا اتیان به حج از تلزم ترک واجبه یا ارتکاب محرمه؟ اگر مانع شرعی، مانع شرعی چه برای حج سال اول که امسال برای مقتضی فراهم شده مانعیت داره، خب سال بعدم که من میخوام ذمه‌مو فارغ کنم، حج بر من استقرار پیدا کرده، خب اینجا امر به حج همون امر به حج دیگه، اینجا چرا مانعیت نداره؟ اگر بحث اقتضا میخواد دخل داشته باشه، خب در هر دو جا دخل داره، در اون اولی هم دخل داره، چجور در اونجا دخل نداره در اینجا دخل داره؟ این مسئله ما هست. بنابر این فرع اول، ما صدر مسئله رو فردا بحث میکنیم انشاءالله. و السلام علیکم.